برسونم و اگر دائم تفکرات منفی دارم، تفکراتی حالا از جنس ناامیدی، از جنس پوچی، از جنس خودکشی و ادامه ندادن به زندگی، ادامه ندادن به کارهامون، و بعدش نشانه های رفتاریه که باید بهش توجه کنن. اگه من تغییر در اشتهام ایجاد شده و مخصوصا اگر بدون دلیل وزن دارم کم میکنم یا بدون دلیل اضافه وزن دارم پیدا میکنم، اگر الگوی خواب من مخصوصا در خوابیدن و بیدار شدن دچار مشکل شده، این تغییرات الگوی خواب حتما باید بهش توجه بشه. اگر میل ندارم در کنار عزیزانم باشم، کنار گیری میکنم از اجتماع، از دوستانم، از خانوادم، همش ترجیح میدم که تنها باشم، تو غار تنهایی باشم، اگر خدای نکرد درگیر مواد مخدر، الکل، داروهایی به حالا انگار که خودم دارم برای خودم یه سری موضوعات رو تجویز میکنم، اگر خودآزاری میکنم، حالا از زخمی کردن و آسیب رسوندم به خودم تا اینکه نمیخوابم، غذا نمیخورم، به بهداشتم توجه نمیکنم، اینها نشانه های رفتاریه. و در نهایت ما یه سری علائم جسمانی داریم. اگر عزیزی صدای من رو میشنوه و دائما احساس خستگی میکنه، حتی بعد از اینکه خواب کافی داشته، حتی صبح که بعد از 8 ساعت خواب شبانه بیدار شده اما همچنان احساس خستگی داره، اگر دچار مشکلات گوارشی هستیم، یعنی بدون دلیل مشخصی من معده درد دارم، حالت تهوع دارم و یا مشکل دیگه گوارشی دارم، همه اینها نکاتی هستن، نشانه هایی هستن که اگر من باهاش مواجه شدم حتما بهتره با یک متخصص بهداشت روان، با یک روانشناس، با یک مشاور در مورد صحبت کنم. شنونده هامون به یاد داشته باشین، خانم جمال الدین هم اشاره کرد، ما از بین میلیون ها آدمی که در سراسر جهان با مشکلاتی در حوزه سلامت روان دارن دست و پنجه نرم میکنن، تنها کسی نیستیم که ممکنه نیاز به کمک داشته باشیم. اما اگر به جا، به اندازه، به موقع کمک درستی رو دریافت کنیم، حتما بزرگترین کمک رو به خودمون کردیم و اون سلامت خیلی راحتتر و زودتر کسب میشه تا زمانی که این پیگیری‌ها رو انجام ندیم و بذاریم که قصه و داستان هات بشه.
خیلی از شما متشکرم. خانم دکتر زینت استادات غفوریان، روانشناس و مشاور همراه هستن، در مورد سلامت روان صحبت میکنیم. در درس روز هم به اهمیت همین موضوع پرداختیم. بشنوید.
درس روز.
یک راه ارزیابی این که چقدر آسیب عاطفی در ما هست اینه که نشانهای سلامت روانی رو شناسایی کنیم و ببینیم در این زمینه حالمون چطوره. دست کم 4 مضمون به چشم میاد. اول، خیشتن دوستی تعیین میکنه چقدر میتونیم با خودمون دوست باشیم و تو زندگی طرف خودمونو بگیریم. وقتی غریبه ای رو میبینیم که چیزایی داره که ما نداریم، آیا فوری برای خودمون احساس دلسوزی میکنیم؟ تا کی میتونیم به چیزی که داریم و هستیم دلگرم بمونیم؟ وقتی طرف مقابل ما رو عصبانی و تحقیر میکنه، میتونیم ماجرا رو ول کنیم؟ آیا بیهودگی و بدجنسی پشت این حمله رو درک میکنیم یا داغون میشیم و میریم تو فکر و خیال و تلویحاً حکم دشمنانمون رو تایید میکنیم؟ عدم تایید یا کم محلی دیگران رو میتونیم به پشتوانه خاطره توجه و عشق عزیزانمون در گذشته فراموش کنیم؟ تو روابط اونقدر خودمون رو دوست داریم که آدم سوء استفادگر رو ترک کنیم؟ یا اونقدر خالی هستیم که تلویحاً قبول داریم هرچی بشه حقمونه؟ یا از اون طرف، آیا بلدیم از همسر به خاطر اشتباهاتمون عذرخواهی کنیم؟ چقدر لازم داریم حق به جانب باشیم؟ جرأت اعتراف داریم یا اعتراف به خطا همان و احساس بی‌ارزشی مطلق همان؟ میدونیم که ما بدبخت و حقیر نیستیم؟ در سر کار آیا درک منطقی و مستدل از ارزش خودمون داریم و بلدیم وقتی حقمونه درخواست اضافه حقوق و پاداش بدیم؟ بلدیم در مقابل نیاز به راضی نگه داشتن همه مقاومت کنیم؟ آیا خبر داریم که اجازه داریم نبگیم؟ دوم، رو راست بودن. رو راستی تعیین میکنه آیا میتونیم به افکار مشکل دار پیش خودمون اعتراف کنیم، بررسی کنیم و بدون انکار بپذیریمشون. آیا میتونیم به خودمون اعتراف کنیم کی هستیم؟ حتی وقتی که این اعترافات چندان خوشایند نیست، چقدر اصرار داریم که نرمالیم و کاملا سالم از نظر روحی؟ میتونیم تو ذهن خودمون کاوش کنیم، گوشه های تاریک و مشکل دارشو بدون وحشت و چندش کشف کنیم؟ میتونیم به حماقت، حسادت، غم و سردرگمی اعتراف کنیم؟ در جمع چقدر آماده ایم یاد بگیریم؟ آیا نقد یکی از جنبه های خودمون رو به حساب یه حمله به تمام جنبه هامون میذاریم؟ وقتی که درس های ارزشمند در لباس تجربه های دردناک ظاهر میشن بهشون گوش میدیم؟ سوم، ارتباط. میتونیم با منطق و صبر ناامیدی رو در قالب کلمات بریزیم تا دیگران منظور ما رو بفهمن، یا میریزیم تو خودمون، واکنش معکوس نشون میدیم، یا با خشم مخرب واکنش نشون میدیم. وقتی آدمای دیگه ناراحتمون میکنن، به خودمون حق میدیم که ابراز نارضایتی کنیم یا در رو به هم میکوبیم و قهر میکنیم. وقتی پاسخ مطلوب به دست نمیاد، انتظار داریم مردم دلیل خشم و استراب ما رو با علم غیب حدس بزنن، یا به مردم یه فرصت دوباره میدیم و این احتمال در نظر میگیریم که شاید مردم خبیث نباشن و فقط دچار سوء تفاهم شدن. آیا این بضاعت رو داریم که آموزش بدیم، نه اینکه گیر بدیم؟ چهارم، اعتماد. دنیا به نظرمون چقدر خطرناک میاد. چالشی مثل روی صحنه رفتن، جواب رد گرفتن تو عشق، یه دوره مشکلات مالی، سفر به مملکت غریب یا سرماخوردگی رو تاب میاریم. هر لحظه چقدر با فاجعه فاصله داریم؟ خمیره ما از چیه؟ حس میکنیم آدمای جدید با ما خوبن یا میخوان حالمونو بگیرن. اگه یه خورده حاضر جواب باشیم، فکر میکنیم مردم درک میکنن یا داغون میشن. شرایط ناآشنا به نظرمون به آبروریزی ختم میشه یا نه؟ در مورد عشق چقدر آویزون میشیم؟ اگه دور بشن احتمال میدیم که برگردن؟ چقدر نیاز داریم سلطه‌گر باشیم؟ آیا جرأت داریم با غریبه ها حرف بزنیم یا از یه آدم ناخوشایند فاصله بگیریم؟ کلن متوجه هستیم که دنیا بزرگ و امن و به قدر کافی منطقیه که شانس یکم رضایت عمیق به ما بده؟ یا فکر میکنیم باید خودخوری کنیم و کنار بیایم با بی‌اصالتی و سوء تفاهم دنیا؟ تقصیر ما و شاید حتی دیگران نیست که به خیلی از این سوالا نمیشه پاسخ مثبت داد. ولی همین که بهشون فکر کنیم، دست کم شروع کردیم به درک این که زخمای روانیمون چه شکلی هن و چه نوع زخم بندی لازم دارن.
متشکرم که همراه ما هستید. درس روز رو شنیدیم. میخواییم صدای شما رو هم بشنویم که با 22-65-28-76 تماس گرفتید.
این که ما چگونه سلامت روان داشته باشیم، خیلی خوبه که در واقع یک زمانی برای فراغت و آسودگی خودمون در نظر داشته باشیم، تمرینای ریلکس کننده برای خودمون انجام بدیم، از رژیم غذایی خوب و سلامتی برخوردار باشیم و سعی کنیم که اون انرژی مثبت خودمون رو افزایش بدیم. و یک نکته مهم اینه که کمتر در شبکه‌های اجتماعی وقت بگذرونیم، وقت بیشتری برای افراد خانواده و گفتگو با همدیگه داشته باشیم. با تشکر.
من با خدا ارتباط خوبی دارم، با کتاب خوندم ورزش کردم، همیشه افکارم رو مدیریت میکنم. از همه مهمتر سالا شنونده خوب رادیو سلامت هستم. با سپاس از امامال خوب رادیو سلامت. خیلی دوستتون دارم. شبستایی.
همانطور که سلامت جسم بسیار مهم است و اگر ما مشکل جسمی داشته باشیم زندگی ما مختل میشه، سلامت روان هم بسیار مهمتر از سلامت جسمه، چون سلامت جسم با نشان دادن علائم خودش رو نشون میده. ولی ممکن است ما مشکل روانی داشته باشیم و خودمون از اون بیخبر باشیم. به خاطر همین هر مشکلی که احساس کنیم در روان ما پیش اومده، هم خودمون رو اذیت میکنه، هم ممکن است دیگران رو غیر مستقیم آزار بدیم. اگر ما در زندگی خوشحال باشیم و دیگران هم ما رو مطمئن کنند که ما انسانهای سالمی هستیم، ما دارای سلامت روان هستیم. ولی اگر در زندگی خوشحال نبودیم یا بعضی مسائل ما رو اذیت کنه، سلامت روان ما مشکل داره و باید در پی معالجه و داشتن روانی سالم باشیم. نسرین هادیان از گرگان.
خواهشم از کارشناس محترمی اینها که همیشه استرس دارن، همیشه یه حالت دوندگی دارن، یه حالتی دارن که زیاده خواهی میکنن، همه چی بیشتر برای خودشون میخوان. آیا اینا سمت روان دارن؟ و بعضی از انسانها اصلا فقط به بدی فکر میکنن، یعنی به خوبی اصلا فکر چیزهایی که دارن فکر نمیکنن، فقط زشتی های میرن. آیا اینا میتونن سلامت روان داشتن؟ اگه ممکنه یه توضیح کنید سلامت روان به چه شکلی میشه، ورزش چقدر موثره؟ قربون شما باشم.
متشکرم که همراه ما هستید. ممنونم که با ما حرف میزنید. صحبت های شما رو شنیدیم. نظر کارشناسی سرکار خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان رو بشنوید.
خدمت تک تک شنونده هامون سلام عرض میکنم. این که چرا باید سلامت روان داشته باشیم، چجوری باید سلامت روان داشته باشیم، به نکات خوبی اشاره کردن. این که زمان براش بگذارم برای این چرایی و چگونگی، اول جواب چهار تماس اول چهار تا خانم اول رو میدم و بعد تماس آخرمون که آقای عزیزی پرسیده بود در رابطه یه سری ملاک‌ها. ببینید، اهمیت خواب راحت و کافی برای اینکه فرایندهای مغز ما تحت تاثیر خوابه و در طولانی مدت، خواب ناکافی و نادرست تاثیر منفی داره. رژیم غذایی سالمی که مبتنی بر دریافت انرژی و کالری مناسب سنمون باشه. امتحان کردیم ساعت‌های زیادی که گرسنه هستیم عصبی‌تر و خشمگین‌تریم. روابط عاطفی ناسالم و مخرب اعصاب و روان ما رو به هم می‌ریزه. اینو خیلی بهش تکرار می‌کنیم و راجبش صحبت می‌کنیم و خیلی وقتا هم صحبتی و داشتن یک رابطه عاطفی سالم چقدر حال ما رو خوب می‌کنه. بعضی وقت تا میگم اون ارتباطی که با دوستانمون اعضای خانوادمون داریم چقدر زندگی رو برامون رضایت بخشتر میکنه و برعکسش میتونه چقدر سخت باشه. و اون عقل سالم در بدن سالم است یا روح سالم در بدن سالم است داره تأثیر ورزش و یوگا رو، دوچرخه رو، پیاده روی و حتی تنفسهای صحیح، تمرین تنفسهای صحیح رو داره برای ما مشخص میکنه. خب شنونده هامون به این نکات اشاره کردن. آقای عزیزی از ما پرسیدن آدمهایی که همش بدون بال حالا زیاده خواهی و جاه طلبی هستن، اینها سلامت روان دارن؟ اینها کمالگرایی های منفی، زیاده طلبی، جاه طلبی، تأیید طلبی بیش از اندازه، ما رو بیشتر از اندازه دچار استراب و نگرانی میکنه، تحت فشار قرار میده و قاعدتا بر سلامت روانمون تأثیر منفی داره. و در انتهای صحبتشون راجع به منفی گرایی و بدبینی پرسیدن. همه کسانی که نیمه خالی لیوان رو میبینن قاعدتا میتونیم یه جورایی بگیم که سلامت روانشون تحت تأثیر قرار گرفته.
خیلی از شما متشکرم. دلم میخواست در ادامه درس روز همچنان از در مورد ویژگی های افراد داره سلامت روان صحبت کنیم، اما وقتمون محدوده. باز شما خودتون هر جور صلاح میدید مدیریت کنیم. ما میخواییم حتما از شما راهکار هم بشنویم.
در درس روز به نکات خیلی خوبی اشاره شد. من اگر میخوام که آن انسانی باشم با سلامت روان، باید هم در گفتارم و هم در کردارم صادق باشم. اون صداقت اون پل است که من باید داشته باشم. ضعف هام و شکست هام رو هم بپذیرم. شکست رو جزء جدای ناپذیر از زندگی بدونم. انعطاف پذیر باشم، در برابر تغییرات و چالش‌های زندگی توانایی تاب‌آوریم رو بالا ببرم. خواسته‌های نامعقول دیگران رو قاطعیت داشته باشم و نه بگم. از فرض‌ها و فرضیه‌سازی‌های منفی ذهنیم، همینجوری که این آقا گفتن، از منفی‌گرایی و بدبینی و پیش‌بینی‌های منفی تا جایی که میتونم دوری داشته باشم، برای زندگیم هدف و برنامه داشته باشم و در مسیر درست همین اهداف و برنامه‌هام حرکت کنم. اینا ویژگی‌های افراد دارای سلامت روانه. اما هر چقدر که ما وقت داشته باشیم میتونیم راجع به این که من چگونه از سلامت روان خودم مراقبت کنم و چگونه میتونم به ارتقای سلامت روانم کمک کننده باشم، ما میتونیم راهکار بدیم. اسم برنامه‌مون با هم حرف بزنیم و واقعا در مورد احساساتمون، وقتی مخصوصا با آدم‌های سالم و درست که دانش، اطلاعات، تجربه، تخصص دارن صحبت میکنیم، قاعدتا کمک کننده است. حتی آدم‌هایی که نمیتونن به ما راهکار بدن اما ما رو میشنون، ما رو درک میکنن، قاعدتا بر حال خوب ما تأثیر گذارن. اینکه فعال باشیم، آدمای منفعلی نباشیم، ورزش کنیم، پیاده روی بریم، باغبونی کنیم، کارهای خونمون انجام بدیم، هر کاری که قرار انجام بدیم، هر فعالیتی که داریم رو با عشق و علاقه انجام بدیم، بر سلامت روانمون تأثیر میذاره. و بالعکس اگر به زور و اجبار و دلخوری انجام بدیم، حتما از نشانه های سالمی خواهد بود. تغذیه مناسب داشته باشیم. انواع مواد غذایی، نوشیدن آب کافی رو فراموش نکنن. از دیگران اگر لازم شد کمک بگیریم، به سلامت روانمون کمک میکنه. به خودمون استراحت بدیم، خودمون رو بشناسیم، اون چیزی که هستیم رو بپذیریم و تا جایی که میتونیم سعی کنیم دانشمون، اطلاعاتمون، مهارتمون رو بالا ببریم و اگر علائم و نشانه ای بود که داره به ما خطری رو گوشزد میکنه، لطفاً دست کم نگیریم و بهش توجه کنیم.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر زینت استادات امیر غفوریان، روانشناس و مشاور همراه خوب ما بودند. ممنون که ما رو شنیدید. سلامت باشید و سلامت بمانید. خدا نگهدار.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر بگیری،
بیا تا عاشقی، بیا تا از سر
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه.
درود، من علیرضا کوهپیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم، حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. زاهدی مهمان پادشاهی بود، عادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او، تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت، گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها بر گرفته زیر بغل. تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دقل.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکتایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم درباره قواعد واو معدوله در زبان فارسی با هم دیگه صحبت بکنیم. واو معدوله بعد از حرف صامت خ میاد. نوشته میشه اما خونده نمیشه. مثل واژه خواهر که تلفظ درستش در گذشته خواهر بوده و البته هنوز در برخی از مناطق کشورمون و در برخی از گویش‌ها به همین شیوه به کار میره. با همین شیوه تلفظ خواهر، اگرچه امروزه این واو تلفظ نمیشه و علامتی اضافه و زائد در واژه به شمار میره، اما باید توجه داشته باشیم که واو معدوله رو بیهوده نمی نوشتن. در گذشته یک علامت فتح قبل از واو می اومده که به مرور زمان حذف شده. اینکه چرا به این واو معدوله میگن به این دلیل بوده که در هنگام تلفظ از ضمه به فتحه منحرف می شدن یا به قول عدول می کردن. در بعضی از قافیه ها این واو با همون شیوه قدیمی تلفظ می شه. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. دانستن معنی واژه ها و موقعیت شناسی در متن تا حد بسیار زیادی از اشتباه نویسی جلوگیری می کنه. در مثال تنها یکی از دو شکل واژه خوش معنا و کاربرد داره، اما واژه خان در ترکیب درس خان و خان در هفت خان رستم، هر دو شکل واژه خان معنا دارن و این جایگاه واژه در جمله است که تعیین میکنه
از کدام یک از این دو صورت واژه در هنگام نوشتن استفاده کرد. روز و روزگارتون خوش باد.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. نوواژگان
اون هفته ای تو خونه نشسته بودم و داشتم کتاب میخوندم. سر چرخوندم دیدم خواهرم خبری ازش نیست. رفتم دم اتاقش رو در زدم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت داداش هفته بعد امتحان دارم. دارم تست میزنم. گفتم تست؟ چرا میگی تست؟ خواهرم گفت وای تو رو خدا داداش. الان وقت این حرفا نیستا. اصلا هرچی تو بگی همونه. گفتم خب تو داری درس میخونی برای آگاهی بیشتر. حرفی هم که من میزنم همین مفهومو میرسونه. خواهرم که دید حرفم منطقیه گفت چشم داداشی. حق با توه. خب حالا بگو ببینم به جای تست چی باید بگم؟ گفتم به جای تست بگو آزمون. اینطوری قشنگتر نیست؟ خواهرم پذیرفت و به ادامه درس خوندنش پرداخت. همونجا به خودم یادآوری کردم که زین پس به جای تست از واژه برگردان فارسی اون یعنی آزمون استفاده کن. عزیزای من، فارسی زبان زیباییه. بیایم با بکار بردن درست کلمات زیباترش کنیم.
این برنامه گیومه باز، گیومه بست است. از شما دعوت میکنیم بخش دیگری رو بشنوید. ادب گرد.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشی.
ضرب المثل آبشون توی جوب نمیره رو شنیدی؟
بله.
خب میدونی کجاها کاربرد داره؟ یعنی چی؟
یعنی مسئله اینه، خب یه جا صاف آب راحت میره سرازیریه، یه جاش مثلا چاله است، آب تو چاله گیر میخونه گیر را میره.
یعنی چی؟ کجا کاربرد داره؟
آدمای ناسازگر و آدمای درست ناساز و مثلا دو نفر داره هم توفت دارن، سازگاری ندارن، آب مثلا میگه توی جوب نمیره.
زمانی که دو نفر تو ارتباط با هم هستن میتونه این یه رابطه دوستی باشه و با هم زیاد بگو مگو دارن، زیاد با هم چالش دارن و همچنین بحث و جدل میکنن، اینو میگن کلن آبشون با هم توی جوب نمیره.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. داستان ضرب المثل آبشان از یک جو نمی‌گذرد به زمانهای قدیم برمی‌گردد. زمانی که برای آبیاری زمین‌های زراعی آب جوی‌ها رو باز می‌کردند تا مردم بتونن استفاده بکنن. اما بعضی از مواقع انقدر میون مردم دعوا راه میفته به خاطر عجله و عدم رعایت نوبت که دیگه کشاورزان برای اینکه نوبتشون بشه با بیل و داس با هم دعوا میکردن و گاهی منجر به زخمی شدن و مرگ یکی از اونها میشد. به همین خاطر و به منظور جلوگیری از این دعواها کشاورزان سعی کردن آب مورد نیاز خودشون رو از جویی بردارن که با افراد مربوط به اونها دوست هستن و اصلا سراغ جویهایی نمی رفتن که با افراد اون طرف دشمنی داشتن. به مرور این داستان به یک ضرب المثل تبدیل شد و در مورد افرادی استفاده میشه که سر یک موضوع تفاهم ندارن و به جنگ و دعوا با هم می پردازن.
خداوند رو سپاس که باز هم فرصتی شد تا در کنار شما باشیم. تن و جانتان سلامت.
روز بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 15 و اینجا پخش رادیو سلامت. همکاران بسیار